بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اگر نظر شریف رفقا باشه، در مجلس قبل توصیه های امام علیه السلام، امام صادق به عنوان درباره کیفیت تقضیه داشتند که بخشی از اونها عرض شد. و تتمه اونها موکوله به مجلس آینده شده بود. البته خب در طول این مدتی که رفقا و دوستان با مرحوم آقا رضوان الله علیه ارتباط داشتند، از نحوه سخنان ایشون و تصرفات ایشون کیفیت قضیه به دست آمده بوده. و همینطور در طی جلساتی که خوب بوده، چه به طور عموم یا غیر عموم، راجع به این قضیه مطالبی و قضایایی به عرض دوستان می رسیده. ما حاصل مطالبی که در این زمینه هست، چون بنده دیدم که اگر راجع به این قضیه بخوام یه قدری بیشتر صحبت کنیم و مطلب رو گسترش بدیم، شاید نسبت به مطالب بعد یه قدری تأخیر واقع بشه و خب اونقدر هم مسئله در اون حدی که باید مطرح باشه ناگفته نبوده. نکاتی را امشب خدمت رفقا و دوستان عرض می کنم تا اینکه حالا یا در امشب یا در جلسه دیگه این مسئله و این مبحث تمام شه و به مطالب مهمتری که در فقرات دیگه هست برسیم. یک معیار کلی اگر نظر رفقا باشه، بنده خدمت رفقا عرض کردم و اینم بر همون اساسی بود که خود حقیر از بزرگان شنیده بودم و روش اونها را در این مسئله دیده بودم، و اون این است که در سیر و سلوک و حرکت الالله، اونچه که باید مورد نظر باشد این است که روح و نفس راکبند و بدن مرکب. این قضیه نباید جاش تغییر پیدا کنه، یعنی روح بشه مرکب و بدن بشه راکب. مشخص است که کمالاتی را که خدای متعال در این دنیا برای ما مقدر کرده است، این کمالات به واسطه ارتباط نفس با بدن حاصل می شود، و اگر غیر از این بود نیازی به آمدن در این دنیا نبود. آدم در همون عالم برزخ و مثال در همون جا متوقف می بود و دیگر این نشئه مادی و این نشئه جسمانی ضرورتی برای تکامل نداشت. خب مشخصه که آمدن در این دنیا روی حسابی بوده، روی غرضی بوده، روی یک غایتی بوده، روی یک هدفی بوده. و خداوند که حکیم علل اطلاق است، قطعاً یک امری را بدون سبب و بدون هدف و بدون غایت مقصود ایجاد نمی کند. فلهذا نفس آمدن در این دنیا خود دلیل بر این است که باید اون فرد به این دنیا بیاید. یعنی هیچ نیازی نیست که ما به دنبال مقدمات و برهان و امثال ذلک بریم که چقدر در این دنیا هستیم، آیا 30 سال هستیم یا نمی آمدیم چطور می شد، یا اینکه عمر ما چند ساله، 70 ساله، 60 ساله، 50 ساله. همه اینها در تحت همین قاعده قرار دارد. همین که شما و ما در این دنیا آمدیم، یعنی کمال ما مترتب بر آمدن بود و الا نمی آمدیم. خب بله، در اینجا هستند بعضی ها که کمال را به نحو دیگری طی می کنند. ممکنه فرض کنین که یک نفر در این دنیا بیاد 5 سال بمانه، او 5 سال از این دنیا را نصیب داشته و دیگر یک بچه 5 ساله خب از دنیا میره، او بقیه یه راه کمال خود را به همون کیفیتی که اگر در این دنیا بود طی می‌کرد در اون عالم دیگر طی می‌کند. نیستش که هر کی حالا میره در اونجا هم از اولیای خدا بشن، نخه. یعنی همین این بچه اگر در این دنیا بود 60 سال عمر میکرد، 50 سال عمر میکرد، 70 سال عمر میکرد، چقدر عمر میکرد و به چه کمالاتی میرسید و چه ملکاتی را کسب میکرد و چه خصوصیاتی را به دست میآورد، در همون دنیا بر همین اساس حرکت میکند و به اون نقطه‌ای که میباید برسد در اونجا میرسد. و منده در این زمینه مطالبی را از بزرگان شنیدم، مسائلی را شنیدم که هیچ جای برای اعتراضی نیست که این چرا کم بوده، اون چرا زیاد بوده. یکی از افراد بود، این آمد و بسیار مرد خوبی بود، مرد میان سالی بود و آمد خدمت آقا. یه 4 ماهی بیشتر نبود خدمت ایشون و بعد سنش هم حدود 40 هنوز نرسیده بود. بعد تا حدودی که بنده یادمه یه مرتبه ما در تهران بودیم، اتفاقا ایشون هم در تهران بودن، برای یه کسالتی هم آمده بودن، ظاهرا کسالت چشم بود. بله کسالت چشم بود که چشمشون دچار ناراحتی همین پارگی شبکه دکورمان شده بود. ایشون بعد از اینکه از بیمارستان آمدند و چشمشون هم عمل شده بود، این فرد به رحمت خدا میره، دفعه صبح بلند میشه برای نماز و حالا چی بعد احساس درد میکنه و اینها و میره در سوار ماشینش میشه میره در بیمارستان، یا در همون جایی که نشسته بوده تا اون پزشک میره بیاد یه معاینه ای بکنه، در همون جا به رحمت خدا میره. خیلی ایشون متاثر شدند و ما را هم فرستادن، گفتن که شما بروید و در تشییع و تدفین شرکت کنید. وقتی که برگشتیم این عبارت رو بنده فراموش نمی کنم که ایشون فرمودن خوشا به حالش، چه سریع آمد و بارش را بست و رفت و بقیه راهش را در اونجا ادامه خواهد داد. خب یعنی تموم شد دیگه، خوش به حالش دیگه. خب ما چی میخواییم؟ ما همینه میخواییم دیگه. خیلی سریع آمد و بارش را بست و رفت و بقیه راه. و ای که داره میگه بقیه راهش را ادامه میده، یعنی ما از اینجا داریم کنترل میکنیم، ما از اینجا خلاصه داریم پیچه صرف میکنیم، شل میکنیم، درس میذاریم، کلاس میذاریم، خلاصه اونا ول نمیکنه. خیال نکنید اینجا قضیه تمامه، نه، اونجا هم کارمون دارم. اونجا هم کلاس و درس و بحث و از این حرف هاست. و خب واقعا خوشا به حالش که با اینه. و در این حال هم بودند افرادی که 40 سال در خدمت ایشون بودند و بقیه یا بیشتر، و وقتی که از دنیا رفتند ایشون فرمودند که اینها طرفی نبستند. خب این هم یه جور طرفی نبستند. خب ببینید، مسئله به کم و زیادی نیست، مسئله به اون چه که در اینجا میگذرد است. اینجا چه داره میگذره؟ اینجا چه داره میگذره؟ سیاهی لشکر در اینجا فایده ای نداره، آمدن و رفتن زیاد نتیجه ای نداره. و شنیدن کلمات بزرگان فقط تنها عامل برای حرکت نیست، مصاحبت با اونها فقط علت تامه برای سیر و ارتقا و رشد نیست. اون چه که هست اهتمام، اهتمام یعنی همت گماردن و پای کار بودن. تا چقدر ما پای کاریم؟ تا چقدر پای کاریم؟ تا چقدر مسئله را باور کردیم؟ تا چقدر نسبت به مطالبی که گفته شده ترتیب اثر دادیم؟ این مسئله است. حالا آدم بیاد و بره و فلان و این چیزها و عمری ازش بگذره و کم کم پا به سن بگذاره و بله دیگه، ایشون 40 ساله که در خدمت بزرگان بودن، در خدمت اولیا بودن، درست شد؟ ریشش سفید بشه، قدش خمیده بشه، اون وقت در اون سالهای آخر وقتی مرحوم آقا راجع به یک مسئله ارث حکم شرعی و فتوای خودشون را بیان میکنن، شخص بلند شه با چند تا از دوستاش بیاد تو قم، تو حوزه و بیوت و افراد بگرده ببینه اینا چی میگن. ببینیم اینم شد یه شاگرد، اینم شد یه شاگرد. خب نتیجهش چیه؟ نتیجه چیه که ایشون میگن شما را به خیر و ما را به سلامت، اینم نتیجهش. خب این قضیه به باور انسان و اهتمامی که انسان دارد نسبت به مطلب، به اون برمیگرد. لذا اگر این مرد، این مرد نیکو فرجام، به جای 4 ماه 1 هفته می آمد پیش آقا، همین بود. حالا 4 ماه خیلی زیاده، 1 هفتهش هم همین بود. 1 ساعت می آمد، هر چند ساعت آمد پیش امام حسین؟ چه نبود دیگه، نبود که هیچی، اومد اصلا جلو گرفت، اومد اصلا مانع شد، تمام قضایای کربلا زیر سر هرش اتفاق افتاد. اگر اون نمی آمد خب مطلب جور دیگری بود دیگه، مسئله به نحو دیگری اتفاق می افتاد. این قضایا نبود. اولیا اینن، اولیا هیچ وقت در منزلشون رو نبستن بروی کسی. چرا؟ چون اونها دیگه بشر نیستن که بخوان در تحت حب و بغض و نفس و نفسانیات قرار بگیرن. اون ماییم. دیرو با من اینجوری کردی، حالا صبر کن فردا حسابتو میرسه. اون ماییم. پارسال با ما اینجوری کردی، خب حالا ما میذاریم تو آب نمک و پرونده، یه روزی تحویلت میدیم. اون ما هستی. نمیدونم 2 سال پیش سر فلان این کار کردی، حالا من صبر کن به جای میرسم. بعد در فلان نقطه ما هم بالاخره بالاخره بله، گذر پوست به دباغی میافته، بالاخره بله. اونا اهل دباغی و پوست و پوست کندن و دربست تو این قضايا قرار ندارن. اولیا مظهر اسماء جمالیه و جلالیه حقن، در قالب بشری قرار ندارن. لذا وقتی که هور میاد پیشه، اصلا مونده چه کنه؟ مگر عمر سعد مگر نگفت که یقین دارم با این کار خودم وارد جهنم میشم؟ یقین دارم. خب همین یقینم هور داشت دیگه، هر دوی. ولی در این حال از حکومت ری و از حکمرانی ری نمیتونم بگذرم. خب هرم همینطور بود، در روز عاشورا خودش را بین بهشت و جهنم دید، مخیر دید بین بهشت. یعنی همون اعتقاد، همون باور که در اینجا بود در اونجا بود، در اونجا بود در اینجا هم بود، همون اعتقاد بود. یکی آمد به اون اعتقاد و به باور ترتیب اثر داد، یکی آمد ترتیب البته بله بودن اونجا بعضی که گولم خورده بودن و فلان، ولی اونهایی که خودشون اصل قضیه بودن مثل عمر سعد و امثال ذالک، خب داره میگه خودم میدانم که با این کار وارد جهنم میشم. خب تو یا جهنم رو نمیدانم، چجوری اینا جهنم رو کسی میتونه باور کنه و بعدم برنشی بده همچین کاری بکنه؟ ولی شما ببینید این نفس به نحویست که حتی تصور جهنم، تصور آتش، تصور عقاب اخروی هم نمیتواند مانع بشه از این که بخواد به امیالش برسه. وقتی انسان بیفته، خدا به داد برسه، خدا به داد آدم برسه، که وقتی آدم بیفته پای نفس، پای انانیت، تمام باورها را میذاره کنار، میذاره کنار، یعنی میاد میپوشونه. ها دیدیم دیگه، چشو میپوشونه و خب حالا ببینیم چی میشه. هر آمد این باور را آمد روش وایساد. خب تمام قضیه، خب این پسر پیغمبر گناهی نکرده؟ چه گناهی کرده که ما باید بیایم الان این رو به قتل برسونیم؟ بعد آمد پیش عمر سعد، آمد گفت راست راستی میخوای به جنگی؟ با چی؟ من این 30,000 تا رو واسه چی آوردم اینجا؟ من باور نمی کردم، خیال کردم حالا میخوای یه فشاری بیاری و فرض کنید که این حسین ابن علی هم یه قضایی ببینه و یه لشکری ببینه و بلکه یه خورده هم این یه خورده بیاد پایین، هم اون نمیدونم یزید یه خورده از چیزاش، بالاخره به یه جوری تفاهمی مسئله تمام شد و حالا یا تبعید کنن یا یه حکومت یه جایی رو بدن، بالاخره با هم بود. نمیدونستیم قضیه جدیست، مسئله جدی. حالا که جدیه، پس قضیه منم جدیه دیگه. حالا که قضیه جدی هست، پس مال منم جدیه. حالا که قضیه من جدیست، پس برابری من دیگه الان نمیتونم شوخی کنم بگم حالا ولش کن و اینا نداریم. حالا آمد به طرف سید و شهدا، چقدر یه رو 20 دقیقه همین آمد، اون دریای رحمت الهی هم که خب اونجا وایساده بود و کار به این حرفا نداره، فقط منتظره نگاه کنه ببینه در این قلب چیه. تا الان هر کاری کرده الان چیه؟ الان این تو چه داره میگذره؟ قبلا این کار کرده، بسیار کار غلطی کرده، بسیار اشتباه کرده، خیلی خوب، ولی خب حالا کرده دیگه، چیکار کنی؟ حالا که کرده. و این عجیبه ها، این خیلی برای ما بشارته، خیلی از دوستان هستن، افراد هستن، حالا یا غریبه یا غیر غریبه، آقا ما در جوانی این طور بودیم، آقا ما این کار کردیم، آقا شما فرض بکنید که هر چه در نظر بیارید، فرض کنیم که آقا این طور، آقا اون طور. گفتم خب به الان چه مربوطه؟ الان شب شنبه است، امشب شب شنبه چندم ربیعه، ایستام، ایستام نمیدونم هر چی میخواد، 1434 در قم، حرم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام. امشب که شب شنبه است، حکم خودش رو داره، به دیروز ارتباط نداره، به فردا ارتباط نداره، به سال قبل ارتباط نداره، هیچ ارتباطی نداره. الان در چه وضعی ما هستیم؟ اینی که خدا می فرماید که لا تیأسوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی لکل لحظه وجود خاص مختص به، مختص بها، و هذا الوجود یختلف عن وجود ما مضا و وجود ما یأتی. هر لحظه ای یک تجلی خاص خود را دارد، یک جلوه ای از ظهور پروردگار است مربوط به اون لحظه. در آن لحظه باید انسان حساب اون را بکند، گناه کرده، قبلن گناه کرده، به الان چه، به بعد چه ارتباطی داره. لذا می‌فرماید صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. باید همون لحظه را باید انسان قدر بداند، باید همان لحظه را انسان پاس بدارد. همان لحظه، لحظه است که خداوند برای انسان در همون لحظه پرونده خودش را قرار داد. پرونده خاص خودش را قرار داد. نگاه کنیم در دل خود، ببینیم آیا در این لحظه پشیمانیم یا نه از خطای گذشته، آیا تصمیم بر تکرار داریم یا نداریم، آیا از خدای متعال شرمنده هستیم یا نه. اگر هستیم یعنی در رحمت بازه، اگه شرمنده هستیم، اگه شرمنده نیستیم یعنی بسته است. شرمنده نیستیم دیگه، دوباره هم اتفاق میفته. اگه دیدیم نه، داریم میگیم نه، بازم انجام میدیم این کاری که کردیم، بازم میریم انجام میدیم، باید بدونیم که کارمون خیلی خرابه، باید به فکر بیفتیم. نگاه به دل باید بکنیم، به این دل که الان، این دل، این قلب، این ضمیر، این ذهن، این نفس الان در چه وضعیتی قرار داره. درست شد؟ همین مسئله وجود داره. ما دائما اون چرا که از مرحوم آقا و بزرگان میشنیدیم این مطلب بود که الان در چه وضعی هستی، الان در چه شرایطی قرار داریم، الان در چه شرایطی قرار داریم. گاهگاهی اتفاق می افتاد وقتی صحبت از یک نفر می شد، ایشون می فرمودن که فلانی حالش خوبه، فلانی حالش خوبه. بعضی ها می گفتن فلانی حالش الان خوبه. ها، این الانی که گفتن یه چیزی اشاره ای داره. فلانی فعلا حالش بد نیست. درست شد. اینا همه اشاراتی بود. بعد میدیدیم بله قضیه به همون کیفیتی شد که اون اخبار و انباء به اون سمت و به اون نحو به اصطلاح انجام میشد. فلانی عاقبت به خیر خواهد شد، میدیدیم ها یه چیزایی تو این مسیر اتفاق خواهد افتاد، یه خبرایی میشه و والا و پایین و فراز و نشیبایی، اون آخرش ندیگه، اون دیگه قضیهش به اصطلاح فرق کرد. اینها میبینن، اینها توجه میکنن. اون چرا که ما در این مدت از اینها میشنیدیم و مشاهده میکردیم این بود، نسبت به امور گذشته اصلا توجه نداشتند، اصلا همیشه با فرد روی حال فعلیش نگاه میکنن، روی وضعیت فعلیش نگاه میکردن، روی این ملاک و مبناست. درست شد؟ این ملاک برای راه ماست، ببینیم، نگاه کنیم. همیشه میگفتن نگاه کنید ببینید الان ارتباطتون با راه خدا چجوریه. میگفتن که ما نمیدونیم، آیا نمیدونم ترقی کردیم یا نکردیم، نمیدونیم سابق نماز میخوندیم، برای نماز شب زود پا میشدیم، میپریدیم، چه میکردیم، نیاز به ساعت نداشتیم، الان باید ساعت چیز کنیم. ایشون فهمیدن اینا ملاک نیست. اونی که ملاکه این است که پایبندیتون به سلوک و به مبانی سلوک، پایبندیتون تا چه اندازه است، این ملاکه. نسبت به آموزه هایی که در این مدت به شما یاد داده اند، نسبت به مبانی که در این مدت گفتند، نسبت به غذایایی که گفتند، نه فقط سر سفره و دیس پلو و زعفرانی و حلوا و خورش، نه، نسبت به فراز و نشیب هایی که در زندگی برای شما پیدا می شود، نسبت به اغمازها و گذشتهایی که باید انجام بدهید و نمیدهید، نسبت به رحمها و عطوفتهایی که باید داشته باشید، نسبت به روی خوش داشتن و خود را خلیق نمایاندن و افراد را از خود نرنجاندن، البته در جای خود، در بعضی موارد هم، نه مسئله تنبیه و امثال ذلک و تذکر و اینها جای خودش محفوظه، نه، نسبت به احساس وحدت و هم نوعی با زیر دستان، با زیر دستانتون، با اون افرادی که مأمور هستند و شما آمر، با اونها چطور برخورد میکنید؟ آیا به عنوان تکلیف عمل میکنید یا به عنوانی که من آقا هستم عمل میکنید؟ به عنوان تکلیف عیب نداره، اون مکلفه که بره وظیفه‌شو انجام بده، اگرم انجام نداره باید توبیخ هم بشه، ولی وقتی میگید بکن نکن، اینها، این منم، من چون رئیس هستم تو باید بری، فرق میکنه. این مقام، مقام تکلیف نیست، اینها منم، این قضیه. چون من صاحب منزل هستم بایستی که تو الان بری این کار انجام بدی. نه، صاحب منزل کیه؟ خداست. انسان ممکنه یه نفر خدمتکار رو بیاره در منزل خدمت کنه، باید هم انجام بده، باید هر کی وظیفش انجام بده، ولی اون نحوه گفتن باید مواظب باشه. وقتی که سفره مینداختن، امام رضا علیه السلام تمام خدمتکاران و غلام ها رو می آوردن سر سفره می شوندن، اون نفر آخر که آمد بعد خودشون می آمدن. درست شد؟ سر سفره بگیر بشین، بین تو و بین من در سر سفره فرق نمی کنه، هر دو بنده خدا هستیم، ولی همین غلام وقتی تخطی می کنه حضرت گوشش هم می گیرن و گوشمالی هم می دن. چرا حرفی که به تو زدم انجام ندادی؟ چرا وقتی رفتی یک بنا بیاری باهاش تی نکردی؟ مگر بهت نگفتم اول تی کن؟ ببینید، هر چیز در جای خودش بایستی که محفوظ باشه. توبیخ میکردن، دعوا میکردن، برای چی این کار انجام نشه؟ نه اینکه اینا فرض بکنیم که همه رو ما میدیدیم، بزرگان هم میدیدیم این مسئله، نه اینکه حالا هر کی اینجا اومد همش خنده و بفرمایید، نه خنده هم نبود، دعوام بود، تخطی میکردن، دعوا میکردن، طرد میکردن، توبیخ میکردن، پلان میکردن. شما فقط خیال میکنید این اولیای خدا یا ائمه فقط یه وجه مبتسم دارند و خنده و فقط هم با همه بگیرن. نه، اینجور نیست. حساب و کتاب داره، هر چیزی در جای خودش محفوظ. یه وقتی در اول انقلاب بود یه بنده خدایی میگفتش که ما خلاصه خلق الله رو دعوت کردیم، ماه رمضان بود برای افطاری، منزلش هم سه طبقه، او طبقه بالای بالا که طبقه سومه تقریبا در 12 نفر بود، حالا دیگه بیشتر دیگه وارد خصوصیات نمیشه، اون طبقه وسط دیگه خب یه پایین تر یه عده، اون طبقه پایین هم که خب بیچاره بدبخت ها اینا که خب حالا اونم فرض کنی که 200 نفر مثلا، یه هرچی میره بالا هرم کوچک میشه دیگه، هی مقام قرب، وقتی که البته این قرب با غین نه با قاف، این مقام قرب وقتی که هی میره همینطور بالا، اول اون سطح دایره عرض کنم که مخروطی چیه، این خیلی بزرگه، وقتی هی میره تا میرسه با نقطه اولا و بعد مسائل دیگه، درست شد؟ اینجوری افطار دعوت کرد، این هم افطار دعوت کرد، خیلی همی داد. بله همه آمدند و خیلی مجلسی بود و چی بود و فلان بود. اگر امام رضا بود چجوری دعوت میکرد؟ سه طبقه؟ لابد یه نفرم بعد فقط پشت بون بشینن دیگه، چون کس دیگه نیست دیگه پشت بون بعد بشینن. امام رضا غلامها را می آورد، درست شد؟ مرحوم آقا به بنده می فرمودن وقتی یه مجلس بگو هر کی در منزله بیاد بشینه، این میشه مثل اون، هر کس بیاد، درست؟ تفاوت هر چیزی در جای چی، جای خودش بایستی که مورد توجه قرار بگیره. خب این روش، این پایبندی به اصول را بزرگان می‌فرمودند چقدر در خود به وجود آوردید. یه دفعه تقی و یه توقی بخوره، یه دفعه همه چی یادمون میره. یه بالا و پایین بشه، تمام ذهن و فکر و برنامه همه عوض میشه. تا چشممون به یک مسئله بیفته تمام ذهنیات تغییر میکنه. خب این چی شد؟ چیه قضیه؟ تا وقتی که انسان به یک ظهور جاذب، حالا مال باشه، جمال باشه، زن باشه، مرد باشه، نمیدونم فرض بکنی که مکنت باشه، هر چی میخواد باشه، هر چی، خب قرار نگیره، خب هنری نکرده. هنر اونجاست که انسان در یک همچنین مواردی و در یک همچنین خصوصیاتی با توجه به شرایطی که بر انسان حاکمه، انسان از مسیر این ور و اون ور نره. یه شعری هست میخونن، حالا درست راستیشو نمیدونم، میگن که در جوانی پاک بودن شیوه یه پیغمبریست. ما سوار تاکسی که میشدیم تو دشیشاش، نمیدونم پشت بود تو این ماشین های بزرگ و فلان عقب و جلوی نمیدونم، ورنه هر پیری به چی؟ ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. خب اونی که فرض کنید که در موقعیت مناسب، میگه طرف بایستی که وقتی آب پیدا کرد باید ببینیم این چقدر شنا بلده و شناگره و فلان، و الا خب وقتی که برای انسان اون زمینه پیدا نشه، خب این دیگه چه امتحانیه، این دیگه چه امتحانیه، این دیگه چه مسئله‌ای هست. خدا هم برای همه پیش میاره، خیال نکنید هم برای من، هم برای شما، هم برای کسی دیگه، برای همه پیش میاره. مواردی که در اون موارد انسان میتونه خودشو محک بزنه، چند مرده حلاجه، پیش میاره. و خب انسان باید از خدا بخواد که از اون شرایط. مرحوم آقا میفرمودن اگر نسبت به مبانی سلوک و نسبت به اون آموزه هایی که گفته شده پایبند بودی، اون وقت اون حرکت خودت را میتوانی ارزیابی کنی که چقدر موفق بودی تا حالا. و الا خب بله، علاقه و عشق و محبت و بلند شدن برای نماز و شب و اینا این فرق میکنه، بسته به حالات انسان، بسته به فرض بکنید که شرایط، محیط، خستگی، راحتی، نمیدونم خواب آدم درست باشه، غذای آدم چطور باشه، اینا همه خب شرایطی است که فرق میکنه و انسان باید اون امر را باید مورد توجه قرار بده و نسبت به اون قضیه بایستی که ببینه که تا کجا پیش آمده. درست شد؟ این به اصطلاح مطلبی است که خب به این به مقدمه برای مطالب به اصطلاح عرض کردم. حالا در مسئله تقضیه هم کیفیت همین است، مطلب همینه. اون چرا که خدای متعال برای ما در این دنیا قرار داده است این است که بدن را مرکب قرار بدهیم برای سوار شدن نفس و حرکت به سوی تجرد. این قانون را خدا قرار داده. تا وقتی که ما در این دنیا هستیم معناش این است که خدا برای بودن ما در این دنیا برنامه ریزی کرده. اینو نباید یادمون بره. خیلی هستن از رفقا، من احساسم اینه یا سوالم کردن، هی منتظرن خب 5 سال دیگه چی میشه، 5 سال دیگه چه خواهد شد، حالا شاید 2 سال دیگه یه خبری بشه. یعنی از نظر حالشون ها، بعضی هم که خب میگن که حالا شاید امام زمان ظهور کند و حالا اون موقع. از کجا؟ کی به ما و شما تضمین داده تا زمان ظهور هستیم؟ اونهایی که آمدن در میان مردم و به مردم تضمین دادن که خودشون زودتر از بقیه رفتن. الان هستن خیلی ها. امام زمان ظهور میکنه، همه کشکه واسه جمع کردن دوتا. بابا نیاز نیست ما بیایم از این غیبا به مردم بگیم بعدم خیت بشیم. بیایم به مردم آدم شدن یاد بدیم، بیایم به مردم مبانی یاد بدیم، بیایم به مردم رسیدن به واقع یاد بدیم. امروز این موقع میشه، فردا میشه. آقا مگه تو اومدی تو اون دو قضا و قدر نشستی؟ تو کجا داری میگی؟ مگه نگفتن که نمیدونم تهران زلزله میشه؟ کو شد؟ چند سالم گذشت خبری نشد. چرت و پرتا چی چیه؟ یه حرفا چی چیه؟ اومد طرف پیش مرحوم آقا گفت آقا من از فلان جا میگذشتم، کسی درویشی آمد گفتش که اگر دیدی یک روز این خیابان چیچند شد اونجا برو بیرون که زلزله میده. آقا قه قه خندیدن و گفتن زلزله به خیابون و یه حرفا نمیاره. قشق الان داره 30 سالم از اون قضیه داره میگذره و این حرفا چه؟ اینا همه به دست خداست. آدم بیاد بشینه یه حرفایی بزنه، مردم رو با یه مسائل لاطائلات مشغول بکنه و یه عده‌ام ساده و جوان و حالا غیر جوانم گول این حرفا و مطالب و بخورم، میگن ها آقا یه چیزایی میدونه. وقتی هم که نشد میگن ها اولیا دعا کردن و تأخیر افتاد. نه آقا، هیچکی نه دعا کرده نه فلان، از اولم قرار نبود بیفته. مگه مریضی ما اصلا تو این مسائل؟ بیام اینقدر ما حقایق دینی داریم، حقایق اسلامی داریم، حقایق سلوکی داریم، طرف ریم چون نشستیم امروز زلزله میاد فردا صاعقه میاد کوه فرار میکنه آتش فشان میشه چی میشه؟ با همین چرت و پرتا و لاطائلات و مزخرفات سر مردم رو گرم میکنیم و اونها رو از کار اساسی میندازیم. همین طرف نشسته ها داره زلزله میاد، واشو چی زلزله میاد، پاشو نماز رو بخون، پاشو کارتو انجام بده، پاشو مطالعه تو بکن، پاشو 2 کلمه فهم تو اون کله و مغزت بره. این کارا چی چیه، این حرفا چی چیه؟ درسته، مثل اونا مگه نگفتن؟ این همه آمدن گفتن که نمیدونم دو سال دیگه بشارت هست، چهار سال دیگه بشارت هست، در سنه فلان و فلان حضرت ظهور میکنن. کو پون 20 سالم گذشته، 10 سالم گذشته، هیچ خبری نیست. همه مطالبم هم همینه. ما دعا میکنیم برای ظهور، اما نه این که تمام هم و غم خود را بر این قضیه بگذاریم. این تعطیل است. کسی که میگه 5 سال دیگه امام زمان ظهور میکنه، دیگه دستشو میدن رو دستش، خب بریم پی کارمون دیگه، بریم دیگه 5 سال دیگه از ظهور میکنه دیگه، دیگه ما چیکار داریم دیگه، همه چی درست میشه، خوب میشه و خب دیگه. این تعطیل نفس است، این توقف است، این وقوف از حرکت است و این نرسیدن به مقصود است. به هیچ کس گارانتی ندادن و هیچ تضمینی ایجاد نکردن. اون چرا که کردن اینه، امشب شب شنبه را به ما دادن. امشب را چه باید بکنی؟ فردای روز شنبه را، این را مسلم به ما دادند. صوفی ابن الوقت باشد، اینه معناش. یعنی انسان در اون لحظه ای که براش هست، در همون لحظه باید اون چرا که مربوط به فایل همون لحظه است انجام بده. اینه، نه به فردا کار داشته باشه که چه خواهد شد، نه به اینکه هفته پیش چه کرده. تموم شد هفته پیش، مال هفته پیش بود. هفته پیش نماز شب خونده، هفته پیش انفاق کرده. خب چرا ربطی به الان داره؟ اون مال پرونده خودشه، امشب و فردا و اون لحظات وجودی که برای انسان عارض میشه، اونها هم پرونده خاص خودش رو داره. لذا هر شخصی فقط باید به خودش نگاه کنه. اگر برای شخصی خداوند 20 سال عمر قرار داده، یعنی در این 20 سال باید اون چرا که مربوط به اوست در این 20 سال انجام بده. این رازی. اگر برای شخصی 35 سال قرار داده، این یعنی در پرونده 35، بین کسی که 35 ساله و بین کسی که 350 ساله تفاوتی نمی کن. سلمان چقدر عمرش بود؟ تا 280 سال هم شمردن. 280 سال، حتی من در یه جا 310-20 سالم دیدم. دیگه حداقلش میگن 200 سال داشته فرض جناب سلمان، خیلی عمر ایشون چیز بوده. خب بین سلمان فارسی و بین یک صحابی سید شهدا که در شب عاشورا آمد و ملحق شد چه فرقه؟ البته خب هر دو رسیدند. اون 280 سال، این چند سال عمر کرده؟ 50 سال. این 50 سال با اون 200 سال یکیه، هیچ تفاوتی نمی کنه. چرا؟ چون نیت او در همون موقع، البته در خود اصحاب سید شهدا هم بودن افرادی که کم و زیاد اونا کارشون کرده بودن، اون حالی که منظورم بعضی از اونهاست نه همه، اون حالی که در موقع ملحق شدن به سید شهدا برای انسان در اون موقع است، اون حال میبرد و به واسطه حرکت در این مسئله می نشاند در همون جایی که سلمان فارسی در اونجا نشست، گرچه سنش 50 سال. چرا؟ چون نیتش همونه، فکرش همونه، اهتمامش همان است، برداشتی که داره از ولایت همان است، افق معرفتی که براش باز شده در همون نقطه او را میبرد. منتها هنوز نه، باید بگذراند، جریان عاشورا را بگذراند. اگر خداوند توفیق بده، ما خلاصه مشغول شدیم، خلاصه به یک مقاله راجع به عاشورا قرار بود بنویسیم و بعد دوستان و رفقا عرض می شود که ما را ملزم و مکلف کردن بر اینکه یه قدری توسعه بدیم، حالا تبدیل به یه کتابی هم بشه به نام سیمای عاشورا. اگر خداوند توفیق بده شاید بعضی از این مسائل در اونجا خلاصه بیاریم از مطالبی که از بزرگان شنیدیم که چه خبر بوده در روز عاشورا، چه خبر بوده. بله درست. خب این سن الان برای این خدا در نظر گرفته و به همون رتبه میرسه، به همون رتبه میرسه. یه سوال از شما میکنم، یه سوال خیلی ساده. حضرت علی اکبر سلام الله علیه دارای چه مقامه؟ اصلا ما میدونیم؟ میدونیم فرزند بزرگ سید الشهدا علیه السلام، از امام سجاد حضرت علی اکبر بزرگتر بودن، چند سال بزرگتر بود. درست شد. عبارتی که حضرت راجع به حضرت علی اکبر گفتن عبارتی است که در حق ائمه استفاده میشد، یعنی تالیتل و امام دیگه. حضرت علی اکبر تالیتل و امام، فقط امامت رو نداره، یعنی همون منصب خاص و همون تجلی خاص که فقط مربوط هست به 14 معصوم و بس، اونو نداره. غیر از اون در تمام مراتب وجودی و طهارت نفس و قداست سر حضرت علی اکبر چیه؟ در یه همچه وضعیتی است. خب چند ساله؟ 30 و چند سال حضرت علی اکبر حدودا 34-35 سال سنشون بوده. حالا البته خب مختلفه این قضیه، بعضیا پایین تر از 30 سال، بعضیا بالاتر، اینا در همین حدود بودن. حضرت علی اصغر چند سال سنشون بوده؟ 6 ماه. 6 ماه مگه نبوده؟ خیلی خوب. حضرت علی اصغر با حضرت علی اکبر چه فرقی میکنه؟ چه فرقی داره؟ هر دو فرزند امام علیه السلام و هر دو هم به شهادت رسیدن و هر دو هم با اختیار خود به شهادت رسیدن. اینم از همون اسرار و رموزی است که ما شنیدیم. هر دو با اختیار خود به این شهادت رسیدن. حالا حضرت علی اصغر بیاد به خدا بگه خدایا من چه گناهی کردم که من در 6 ماهگی باید به شهادت برسم و این مراتبی که برای برادر من در سن جدید نصیب من نشه؟ خب خدا چه جوابی داره؟ هیچ. اگر شهیده خب اینم شهیده، اونم با اون وضع. اگر معصومه که این بچه که معصومه که دیگه، این که دیگه مسلمه که دیگه، این که از نظر بچه 6 ماهه که دیگه، این که دیگه چیز گناهی نکرده نفسش و اینا. اگر از نقطه نظر سیر الالله و سلوک و طی مراتب قرب، خب میگه اگر منم تو این دنیا بودم خب همینو داشتم، یه همچین پدری و یه همچین شرایطی، خب من چیم از حضرت علی اکبر کمتره؟ راست هم میگه. حضرت علی اصغر در عالم خودش یک حضرت علی اکبره، تفاوتی نداره. سن کمه، وزن کمه. این وزن چند کیلوه؟ اون وزن فرض کنه که 60 کیلو 70 کیلو هرچی هست، وزن کمه، سن کمه، نفس در چه حال و هوایی است، ظرفیت نفس چقدره، شرایط نفس چقدره، موقعیت روح و نفس در حضرت علی اصغر و در حضرت علی اکبر هیچ تفاوت نمیکنه. لذا الان شما وقتی که به حضرت علی اصغر نگاه میکنی باید به حضرت علی اکبر نگاه کنی. اون یک حضرت علی اکبر است در این، البته الان نه دیگه، الان اون خودش شد دیگه حضرت علی اکبر. حضرت علی اصغر اون موقع بود، اون زمان 1400 سال پیش که زمان شهادت بود و قضیه عاشورا بود. وقتی این میره در اون دنیا در تحت تکفل پدرش اون عوالم معنا را طی میکنه به کجا میرسه؟ به حضرت علی اکبر میرسه. درست شد؟ خب سهمش از این دنیا چقدر بود؟ 6 ماه. اون با 6 ماه رسید، حضرت علی اکبر با 30 چند سالگی رسید. هر دو چی یکی. این میشه عدالت. این شد عدالت. هر دو یک. اون 6 ماه، اون 1 سال، اون 2 سال، اون 10 سال، اون فرض کنید که 20 سال، اون 70 سال، اون 700 سال. بعضی هم داریم که مثلا 2000. هر روز برای خودش، بلکه هر ساعت، هر ساعت برای خودش حساب خود رو دارد. اینو فراموش نکنیم هیچ وقت. نگیم که فردا، بگیم فردا امشب رو باختیم. فردا را نگیم پس فردا. خب حالا اگر فردا رسیدیم و گفتیم پس فردا حالا میرم انجام میدم، فردا را دیگه از دست دادیم. اون چرا که از دست دادیم هم دیگه بر نمیگرده، دیگه بر نمیگرده. پس فردا مال خودش، پرونده خودشو داره، حساب خودشو داره و اون شرایط خودشو داره. درست شد؟ این مسئله مهم است. این مسئله مهمه. قطاری که حرکت میکنه از یک نقطه به نقطه دیگر میرسد، باید همه این خط ریل را طی کنه. نمیتونه یه نقطه را طی کنه، یه دفعه تفره بیاد، یه دفعه بری 1 کیلومتر دیگه اونجا بیاد پایین. نه، وقتی حرکت میکنه هر 1 متر 1 متر را باید این چرخ طی کنه تا به ایستگاه بعد برسه. باز وقتی به ایستگاه بعد رسید 1 متر 1 متر طی میکنه، حالا یا کند یا سریع، تا به ایستگاه بعد برسه. حرکت سالک به سوی خدا مثل قطاری میماند که باید هر 1 متر 1 متر را طی کنه. 1 متر را طی نکرده، این 1 متر جاش خالی میمونه. مرحوم آقا رضوان الله وقتی که تهران بودن، نمیدونم دیگه وقت داریم یا نداریم دیگه، دیگه خب شاه و چشم، از این قضیه رو بگیم و دیگه. بله، اختار آیین‌نامه‌ای به ما داده نمیشه، نمیشه کاری کردی. مرحوم آقا وقتی در تهران بودن در بیمارستان، رضوان الله خدا رحمتشون، اگر این بزرگان نبودن ما چه میکردیم؟ واقعا چه میکردیم؟ 2 هفته در بیمارستان برای چشم موندن. یه روز به من فرمودن فلانی، تو خبر نداری که در این بیماری ها و گرفتاری ها چه مسائلی نهفته است و چه اسرار و رموزی قرار داره. الان به من، مثل این که این قضیه در همون چند روزی، 2-3 روزی بود که در همون بیمارستان اتفاق افتاده بود، در همون، الان به من دارن میگن در فلان قضیه ای که 50 سال پیش یا 40 سال پیش، نمیدونم، در همون زمانی که در تهران بودن و بله، در بین تو و بین اون فرد در اون موقع اتفاق افتاد، تو الان گیر داری. دارن الان به من اینو میگن و اونم از دنیا رفته. حالا تکلیف چیه؟ گیرد. و حقم با من بوده. حالا اینجا رو درستش کن. این حقم با من بوده، ولی تو این حق را نمی بایستی انجام بدی، می بایستی رعایتش رو می کردی. میگن دروغ حرامه، ولی راست که واجب نیست. آدم هر جایی اعمال حق بکنه خب حق بشه، ولی خب آدم خیلی باید بگذره، اغماز کنه، عفو کنه، چه کنه، ولو حق باشه، حق باشه ولی بره دعوا کنه، نه، خب آدم چشم‌پوشی میکنه. غیر از جنبه تنبیه و تکلیف و اینا که جنبه تربیت داره، خب نه، اونجا باید حق و انسان اعمال کنه و سریع هم باید باشه، در جایی که مسئله تکلیفه نه. ولی نه، آدم میگه آقا اینجا حق با منه. خب حق بسیار خوب، حق با توه، ولیکن آیا بالاتر از حقم نداریم؟ اگه قرار باشه خدا به حق با ما عمل بکنه، خب تکلیف ما چیه؟ خب همه هم باید معلومه چامون کجاست دیگه. خدا که نمیاد به اون عدل و حق و اینا با ما عمل کنه، با ارفاق و بخشش و اغماز و وسعت رحمته کل شی و غلبت رحمته کل شی، رحمتش بر غضبش غلبه دارد. بچه امیرالمومنین علیه السلام اگر نمیفهمند اللهم و عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، خدایا با فضلت با ما عمل کن، با گذشتت، با جودت، بخوای با عدل عمل بکنی فقط علی میمونه حوزش، هیچ هیچ، همه دیگه مرخصیم. و آمن ولا تو آمن لا. مرحوم آقا میفهمدن حالا که این حرفو کی میزدن؟ مثلا اون موقع شاید سنشون حدود 64-65 سال بود دیگه، بله 5-6 سال. در سن 65-6 سالگی که راه را رفتن، به اون چه که باید برسن رسیدن و به اون نقطه‌ای که مورد نظر رسیدن و این همه شاگرد و برنامه و کذا و کذا، تازه دارن حساب پس میدن. اون موقع که در اونجا به حق، حتی به حق، به ظلم که خب جای خود داره، به حق عمل کردی را چرا انجام دادی؟ اون مؤمن را چرا از خودت رنجوندی؟ به نحو دیگری هم میتوانستی عمل کنی، یه جوری مسئله را بهش بفهمونی. حتما که لازم نیست تروش بگی که خجالت بکشه جلوی چند تا بنا، اون معمار بوده، جلوی چند تا بنا خجالت بکشه. یه جوری میذاشتی خودش یه کاری بکنه، یه نحوهی فلانی، بدون این که بفهم. آدم خیلی کارا میتونه بکنه، خیلی کارا میتونه بکنه، لازم نیست همه چیز رو بیاد بگه. یه کاری، یه نحوهی، یک زمینه سازی در بعضی موارد که طرف خودش هم میفهمه و خبرم به گوشش میرسه و تصورش هم نمیره که آدم فهمیده، چون بفهمه فهمیده خب خجالت میکشه. یه جوری زمین سازی برای اینکه چرا اونو ناراحت کردی، حالا باید از دلش در بیاری. اونم که از این دنیا رفته، حالا دیگه چه کردن دیگه به ما نگفتن، خودشون اونا میدونن، اولیای خدا، بالاخره خلاصه راضیش کردن، چون بعد از مدتی گفتن فلانی راضی شد. گفتم خب الحمدلله از قضیه پس چیز شد، قضیه پس تمام شد و رفتاریز شد. اینا از این کارا میکنن دیگه، درست شد. اینه مسئله. خب انشاءالله امیدواریم که خداوند همیشه ما را موفق بدارد و نسبت به اون چه که موجب تأیید ما و موجب تسدید ما در راه به سوی او و در راه به سوی اولیاء او میباشد. اللهم صل علی محمد. Oh, no.